هر ضیافتی آداب خاص خودش رو داره. از ضیافت‌های ساده خانوادگی گرفته تا ضیافت‌های مهم شغلی. هرچقدر یه مهمونی مهمتر باشه یا هدف بالاتری داشته باشه، آدابی که براش وضع میشه سختگیرانه‌تره. مثلا روی دعوتنامه بعضی مهمونی‌های مهم می‌نویسن از آوردن اطفال خودداری کنید، یا از شما می‌خوان در طول حضورتون تو اون مجلس تلفن همراهتون رو خاموش نگه دارید. حتی مهمونی‌های ساده خانوادگی هم اونقدر که ما فکر می‌کنیم بی‌قانون نیستن. مثلا اگر کسی با ظاهری جولیده و نامرتب توی مجلس حضور پیدا کنه یا از اول تا آخر سرش توی گوشی باشه، این رفتار اون توهین به صابخونه تلقی میشه. یادش بخیر دوران کودکی، همه چیز تو اون دوران رنگ و بوی دیگه ای داشت. خوراکی ها خوشمزه تر بود، تفریحات بیشتر بود و رابطه ها صمیمی تر. لذت مهمونی رفتن تو اون دوران لذتی بود که واقعا جایگزین نداشت. با لباس‌های شیک و اتو کشیده و تمیز و مرتب زودتر از همه دم در می‌ایستادیم و از شدت هیجان روی پامون بند نبودیم. اونقدر برای رفتن عجله داشتیم که گوشمون به هیچ حرفی بدهکار نبود. اما مادر با هیجان ما کاری نداشت. صدامو می‌کرد یه گوشه و شروع می‌کرد به توصیه کردن. یادت باشه به همه سلام کنی. مبادا تا میزبان اجازه نداده دست به چیزی بزنی. از هر چیزی که تعارف کردن فقط یه دونه بردار. پرخوری نکنی، اگه دستشویی لازم داشتی بیخ گوشم بگو، توی جمع داد نزنی. خلاصه این که با ذکر همین نکات ساده آداب مهمونی رفتن رو یادمون میداد. اصولا هر گونه بی‌ادبی و بی‌اعتنایی نسبت به آداب یه ضیافت توفیق بهره برداری از اون ضیافت رو از انسان سلب میکنه، و اگر اون ضیافت معنوی باشه این سلب توفیق ها خسارت جبران ناپذیر ابدی در پی داره. ماه رمضان شاخص‌ترین و برجسته‌ترین نمونه از یک مهمونی مهم معنویه و به همین دلیل آداب ویژه‌ای داره.
آداب مهم ضیافت رمضان، فراغت قلب.
فرض کنید از دو ماه قبل به شما خبر دادن که امشب رأس فلان ساعت باید در یک مهمونی بسیار مهم و رسمی حضور پیدا کنید، اما شما تازه امروز یادتون میفته که لباس مناسب ندارید، ماشین رو نشستید، یه عالم کار از روزهای قبل تلمبار شده که باید حتما انجامشون بدید و هزار جور دردسر دیگه. خلاصه هر طور شده خودتون رو به اون مجلس میرسونید، اما با چه وضعیتی؟ با یه روحیه خسته، کلافه و عصبی. این مثال حال و روز خیلی از ما هنگام ورود به مهمونی خداست. اغلب ما با آمادگی قبلی وارد ماه رمضان نمیشیم و در طول این ماه هم برنامه زندگیمون همونه که همیشه بود. نه خلوتی برای خودمون فراهم میکنیم، نه فرصتی برای تفکر باقی میذاریم و نه درست حسابی به عبادتمون میرسیم. به همین دلیل هم خیلیامون مصداق این حدیث معروف امیرالمومنین علیه السلام میشیم که میفرماید چه بسیار روزداری که از روزه خود جز گرسنگی و تشنگی بهره ای نمیبره. مشغول شدن به کارهای بیهوده، گره خوردن به تکلفات بیجا و درگیری‌ها در امورات مهمی که باید قبل از این ما به اونها رسیدگی میشد، ما را از توفیقاتی که خداوند تو این ماه برامون در نظر گرفته محروم میکنه.
طهارت روح.
یکی از زشت‌ترین رفتارها اینه که با وجودی که دعوتنامه تو این ضیافت از دو ماه قبل برای ما ارسال کردن و ما هم وقت کافی برای آماده شدن داشتیم، باز هم استحمام نکرده با لباس‌های کثیف، موهای چرب و بدنی که بوی عرق میده تو این ضیافت حاضر بشیم. کمتر کسیه که چنین رفتاری بکنه، و البته کسانی که این کار رو میکنن نه برای خودشون ارزش قائلن و نه برای میزبان. طهارت و پاکیزگی یکی از مهمترین نکاتیه که تا اسم مهمونی میاد تو ذهن آدم نقش میبنده. این مسئله در مورد یه مهمونی بزرگ آسمونی مثل رمضان از اهمیت بسیار بالاتری برخورداره، زیرا مخاطب اصلی این ضیافت روح ماست. چگونه روحمون رو تطهیر کنیم؟ به وسیله استغفار. استغفار برای پاکسازی روح از کدورت‌ها و آلودگی‌ها معجزه می‌کنه. به همین دلیل هم یکی از اعمال اصلی ماه‌های رجب و شعبانه. استغفار روح رو شستشو میده و روزنه‌هاش رو برای دریافت انوار الهی باز می‌کنه. کسانی که با روح سنگین، آلوده و کدر پا در ضیافت رمضان میذارن بهره زیادی از این ماه نصیبشون نمیشه، مگر اینکه در طول خود این ماه همت به خرج میدن و فرصتهای از دست رفته رو جبران میکنن، زیرا هر دقیقه از ماه رمضان به تنهایی به اندازه سالها قدرت سازندگی داره.
کنترل قوای نفس.
وقتی میخوایم یه ماده غذایی رو در کمترین زمان ممکن بپزیم، اون رو داخل زودپز میذاریم. زودپز با افزایش فشار داخل ظرف سرعت پخت رو بالا میبره. مربی ها برای افزایش شانس مدال‌آوری قهرمانان ورزشی چند ماه باقی مونده تا مسابقات اونها رو با اعمال محدودیت های خاص و تمرینات سنگین تحت فشار میذارن. مشاوران تحصیلی برای افزایش شانس قبولی دانش آموزان در چند ماه باقی مونده تا کنکور اغلب برنامه های غیر ضروری و تفریحات رو از زندگی اونا حذف کرده و در عوض برنامه های سنگین و فشرده مطالعاتی رو جایگزین می کنند. چه نقطه اشتراکی بین موارد ذکر شده وجود داره؟ اینکه برنامه ریزی کوتاه مدت همراه با اعمال محدودیت های هدفمند سرعت رشد و تحول رو به طرز چشمگیری افزایش میده. ضیافت رمضان هم همین خاصیت رو داره. از اونجا که این ضیافت تنها برای بُعد اصلی و انسانی وجود ما طراحی شده، با اعمال محدودیت‌های شدید و هدفمند در بُعد حیوانی همراهه. به همین دلیل هم بسیاری از لذات حلال بخش حیوانی وجود ما، مانند خوردن، آشامیدن، نزدیکی با همسر و غیره، در ساعات خاصی حرام میشن تا فرصت برای تغذیه بُعد انسانی یا همون قلب انسان فراهم بشه. البته محرومیت از آب و غذا تنها یکی از محدودیت‌هایی که خداوند تو این ماه برای کنترل بُعد حیوانی ما در نظر گرفته و فقط مربوط به یکی از قوای حسی ما، یعنی حس چشایی میشه. بقیه محدودیت‌ها مربوط به سایر حواس پنجگانه و همچنین قوه خیال و واهمه است. این که میگن در ماه رمضان همه اعضا و جوارح باید روزه باشن به همین موضوع اشاره داره. درباره آثار این محدودیت‌ها بر رشد بُعد انسانی و البته جایگزینی‌هایی که خداوند در ازای این محدودیت‌ها در نظر گرفته، در روزهای آینده بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. همراهی شما باعث افتخار ماست. لطفاً اگر نکته‌ای درباره مطالب بیان شده تو این پادکست رو دارید، در بخش نظرات با ما در میون بذارید.